اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی سیدنا محمد و انا اهل بیت طیبین طاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و تر الارض هامدتا فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت و انبتت من کل زوج بهیج. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره مبارکه حج را تقدیم می‌داریم. آنچه الان تلاوت شد قسمت پایانی آیه پنجم و انشاءالله آیات بعد از آن است که محضر مبارکتون تقدیم داشته می‌شود. در آغاز این آیه شریف خواندیم که یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث. ای مردم، اگر شما در ریب و بدگمانی از بعث و مسئله بیدار شدن از خواب گران و بعث و قیامتید، بدانید که اینجا جای ریب و تردیدی وجود ندارد، چون فانا خلقناکم، ما شما را آفریده ایم من تراب، ثم من نطفه، ثم من علقه، ثم من مضغه مخلقه و غیر مخلقه. آیات رو دیشب خدمت عزیزان مجموعه این مطالب رو در این آیه مبارکه گفتیم و شرح داده شد و اشاره شد که برای زدودن ابهامات در امکان و تحقق مسئله بعث و قیامت و زنده شدن انسان ها در عالم واپسین، خداوند سبحان دست مخاطبان قرآن رو میگیرد، به دو حوزه سفر میدهد، یکی حوزه جان و دیگری جهان. آیات رو در انفس و آفاق نشان میدهد. قسم اول رو خواندیم، آیات انفسی بود. خداوندی که چنین با ظرافت این وجود رو از خاک بدون سابقه پیشین از عدم ایجاد کرده است و این شکل‌های مختلف رو و لقد خلقکم اطوارا، این طورهای متفاوت رو از اون نطفه علقه تا انتها به این وجود بخشیده است و هو به کل خلق علیم، توان اون رو دارد که هزاران بار این وجود رو بازآفرینی کند و دوباره احیا کند و دل و دلیل علا امکان شیء وقوع شیء. فلاسفه می گویند بهترین دلیل برای امکان یک شیء تحقق آن شیء است. آفتاب آمد، دلیل آفتاب، کاری که شده است شده است و مسلم کاری که با تقلید انجام شود از کاری که با تحقیق انجام شود آسان‌تر است. حداقل اینه که خلق دوم و بازآفرینی الهی بر اساس یه الگوی موجودی است و هو احون علیه، این که بر خداوند آسان تر است. البته روشنه که بر ذات باری تعالی آسانی و سختی وجود ندارد، اما به زبان مردمان میگوید ذات باری تعالی و هو احون علیه، بازآفرینی که از به اصطلاح نوآوری آسان‌تر است. خداوند یه نوآفرینی در مورد شما دارد، یه بازآفرینی دارد. قطعاً نوآفرینی از بازآفرینی دشوارتر است. اما به دنبال اون، بعد از تمام اون چه خواندیم و گفتیم که قصه لطیف هفت مرحله‌ای وجود انسان شاید بتوان از اون یاد کرد، برای اثبات و برای روشن شدن و زدودن استبعاد و دوری این بحث، ذات حق می فرماید و تر الارض هامده، اشاره می شود به حوزه طبیعت و جهان پیرامون. پیامبر می بینی ارض و زمین را هامده و تر الارض هامده. کلمه هامده از ماده حمود می آید، با هی دو چشم. حمود مانند خمود، هنگامی که آتشی فروکش میکند ساکن میشود، دیگه شعله ندارد، میگن النار خامده، این آتش خمود پیدا کرد. گاهی میبینید این اصطلاح را حتی در مورد انسان ها به کار میبرند، میگه چراقدر خمود داری، یعنی چراقدر ساکنی، ساکتی، سخن نمیگویی، تحرک و حرکتی نداری، نشاطی در تو دیده نمیشود، خمود. کلمه خمود همونطور که در مورد آتش خمود به کار برده میشود، در مورد زمین و گیاهان خمود به کار برده میشود. میبینی پیامبر زمین را حامده، یعنی بدون حرکت، ساکن، بدون جنبش، و تر الارض حامده، همین زمین بدون حرکت که هیچ نشانه گویا از حیات در اون دیده نمی شود. فاذا انزلنا علیها الماء، هنگامی که ما نازل می کنیم بر این زمین آب را و فرود می آوریم آب را بر آن، اونگاه بعد از نزول آب، فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت، به اهتزاز در می آید این زمین. کلمه اهتزاز به معنای تحرک و جنبش، هنگامی که تحرک و جنبش رو به بالا باشد. نمونه ای که سریع در ذهن دوستان عزیز می آید این است که هنگامی که بالاخره این بند رو می کشن، این پرچم رو از پایین این علم به بالا می برند و افراشته می کنند و باد در رو می وزد، می گویید پرچم به اهتزاز در آمد. کلمه اهتزاز جنبش و حرکت، اون هم رو به بالا. اونگاه هنگامی که آب رو فرو می ریزیم بر این زمین، اهتزت و ربت و رشد می کند و بالا می آید این زمین. دقت بفرمایید، خداوند حالتی رو مطرح می کند که زمین مرده است، خوابیده است، تمام اندرون زمین و تمام موجودات زنده درون زمین، دانه هایی که اندرون خاک است همه خفتند و به خواب زمستانی رفتند. اونگاه شرایط مهیا میشه، این بهار نوز بعد برگ ریز هویدا میشود، آب اندرون زمین میاد و رطوبت مناسب فراهم میشه، برودت کافی شکل میدهد. اونگاه این دانه ها درون خاک چه میشه؟ منتفخ میشن، نفخ میکنند. اینها با جذب رطوبت حالت حیات و زندگی در اونها دیده می شود، بر پوسته سطحی زمین فشار می آرند. بعد می بینید این روی خاک یه برجستگی هایی در یه جایی پیدا می کند، یعنی از زیر این جوانه ها، از دروب این دانه سر زده است و خاک رو به بالا می آورد، پوسته زمین رو بالا می آورد. فرمود آب رو بر این زمین می بارانیم، اهتزت، به تحرک و جنبش در می آید. و ربت، کلمه ربت، ربوه، ربا، همین کلمه ربا، همین کلمه نامنحو، به اصطلاح غیر مبارک و منحوس ربا که به کار میبریم، که احل الله البیع و حرم الربا، خداوند حرمت قطعی اون رو در کلام خیش بازگو میکند، از همین ریشه میاد. ربوه، ربوه به معنای بلندی، به معنای بالا گرفتن. ربا رو هم که ربا میگوین چون رشد بیرویه است، مانند یه لسومیست، مانند یه کنسر اقتصادی و یه سرطان اقتصادیست که رشد بیرویه مادی است که در این حال توخالیست و پایان اون هم یمحق الله الربا و یرب الصدقات، محق نابودی و محق شدن ربا و رباخار است که خداوند وعده اون رو در قرآن داده است. پس ربوه به معنای رشد و بالا آمدن است، به همین خاطر به تپه میگن ربوه، الى ربوت ذات قرار و معین. در مورد عیسی داریم، عیسی و مادرش رو به یه بلندی ما پناه دادیم. دانه ها درون زمین به جنبش و حرکت در می آید، اونگاه ربت، اینها بالا می زند، زمین رو بالا می ده، سطح زمین رو، و انبتت، زمین می رویاند، در حقیقت خداوند می رویاند. اگر می فرماد زمین می رویاند، این استعمال مجازی است دیگه، خداوند شرایط رو برای زمین مهیا کرده است. و انبتت، اونگاه با این مهیا شدن، باران باریده است، دانه ها اندرون خاک به جنبش و حرکت در آمده هند، پوسته سطح زمین بالا آمده است، از درون خاک بخشی از دانه رو به بالا می آید تا خودش رو به نور و خورشید برساند، اون فرایند سنتزی که باید شکل بگیرد محقق بشه، اون فتوسنتز دست بدهد. یه بخش دیگر دانه هم به زیر خاک رفته است که رطوبت لازم رو جذب کنه و به این ساقه بالا و قسمت بالایی برساند. و انبتت، این میشه انبات، فرایند انبات، و انبتت میرویاند، من کل زوج بهیج، از هر زوج بهیجی میرویاند خداوند. کلمه زوج گاه گفته میشود بر دو لط، بر دو تا، بر دو فرد مانند این دو لنگه کفش، این دو لط در، اینها رو گاه زوج میگویند. گاه کلمه زوج به این معنا نیست. نو سنف و کنتم ازواجن ثلاثه، و شما انسانها در قیامت هنگامی که مبعوث میشوید سه زوج خواهید بود، یعنی سه دسته، سه گروه، اصحاب یمین، اصحاب شمال، و جلوداران از سابقون از سابقون، اولئک المقربون، اون پیش تازان جلودار هم که گروه شماره یک و اون سبقت گرفتگان از همگان در عمل کردن به تعالیم الهی هستند. اگر در سوره مبارکه واقعه می فرماید بکنتم از واجن سلاسه، یعنی شما سه سنف، سه گروه، سه نوع میشید. در اینجا فرمود من کل زوج بهیج، از هر نوع و صنف گیاهی خداوند به این شیوه از زمین میرویاند. حالا کلمه بهیج رو عرض میکنم، پس به گیاهان اینجا زوج گفته شد، چون گیاهان انواع، طبقه بندی گیاهی از لینه تا امروز توسعه خاص خودش رو پیدا کرده است، میدانیم. اما اینکه ذات باری تعالی از واژه زوج استفاده میکند به جای نوع و صنف، اینی که در این حال و من کل شیء خلقنا زوجین، قاعده الهی این هست که رشد و بالندگی در عالم گیاهان هم بر اساس زوجیت است، یعنی اونها هم باید لقاح بشن. حالا بعضی از گیاهان رو شما میبینید که تلقیحشون به توسط انسان شکل میگیرد، مانند خرما که تا نخلبان این گرده نر رو بر گرده ماده نرساند تعبیر نمیشه، تعبیر با همزه، بارور نمیشود این خرما، اصطلاح تعبیر رو اونجا به کار میبرن، تا این باغکار به شکل منظم این پسته ها رو کش نکرده باشد که گرده پسته نر به روی پسته ماده بنشینند، رویشی ندارد، ثمردهی ندارد. هر نوعی از گیاهان این زوجیتشون به شکل خاص خودشونه. فرمود و انبتت من کل زوجن، و می رویاند از زمین، از هر زوجی اما بهیج. کلمه بهیج دو معنا داره، به و جه به معنای حسنه، یک معنای اون یعنی نیکوی. من کل زوج بهیج، از هر نوع گیاه زیبا، حسن، پسندیده. اما یه معنای کلمه بهیج از ماده بهجت قریب به این معنا، به معنای سرور آفرینی. اصلا خود بهجت یعنی نشاط و شادی، بهیج یه حالت صفت مشبهه داره به معنای بسیار سرور آور. به همین طور است واقعا این چنین خداوند از زیبایی هایی که به زندگی انسان داده است و از عمدترین عوامل نشاط افزا در وجود انسان همین گیاهانی است که میفهمد انبتت من کل زوجن بهیج. این که هرگاه این دل تنگی میکنه، خستگی به شما دست میده، یه سری میزنید، یه تفرجی میکنید، یه به دمن و چمن و بستان و گلستان پایی مینهید و یه نگاهی میکنید این سبز قبای طبیعت رو، تا حدی یه تفرج خاطری براتون میاد، یه مقداری حزنتون کم میشه، یه مقداری نشاط پیدا میکنید. خداوند در مجموعه این گیاهان چنین خاصیتی رو قرار داده است. اون شعر قدیمی که ادبای عرب میخواندند که سلاستون یذهب عن قلب الحزن، الماء و الخضراء و الوجه الحسن، سه چیز است که حزن دل رو کم میکند، یکی سبززار است و این طبیعت زیبای سبز قبا، و اون دیگری آب روان، این آبشارها، این جریان آب، این نغمه دلانگیز جویباران خاطر انسان را آسوده میکند و زیباترین موسیقار طبیعت است، و در کنار اون چهره زیبای دلگشایی که نشاط رو در وجود انسان ایجاد میکند. فرمود و انبتت من کل زوج بهیج. خب تا اینجا قسم دوم گفته شد، ابتداعا ذات باری تعالی برای زدودن بدگمانی و ابهام از مسئله تحقق بعث، احیاء انسانها و مردگان، اشاره به آفرینش انسان فرمود با تمام اون تفصیلات زیبا روان اما جدی و پیچیده‌ای که دیشب اشاره کردیم خدمت عزیزان. الان هم به طبیعت اشاره فرمود و این زنده شدن سال به سال در یه انسان 60 ساله، 60 بهار، و شست معاد طبیعت رخ داده است که میبیند و مشاهده میکند. حالا بعد از اینکه این دو رو گفت میفهمد ذالک، ذالک اشاره است به اونچه گفته شد تا الان. ذالک به ان الله، اینی که میبینید به این دلیل است، به ان الله هو الحق، اینی که ذات باری تعالی زنده میکند انسانها را در بعض و چنین نشان میدهد شواهد امر و حکم خود رو و میزداید ابهامات ذهنی را، به ان الله هو الحق، این به دلیل حقانیت خداست، چون خدا مظهر حق است، فعل او حقانیت دارد، سخن او حق و حقیقت دارد و در کار و فعل و سخن خدا باطلی وجود ندارد. یعنی چه؟ یعنی این که اگر چنین نمی شد، اگر این وعده الهی محقق نمی شد و اگر خداوند سبحان بعثی در حق شما آدمیان قرار نمی داد، جای آن بود که در حقانیت آفرینش خداوند صدها ابهام وارد شود. اینو همینجا محضر مبارک دوستان در آغاز سوره مبارکه سبع در یه چند وقت قبل که اشاره می کردیم، یک به یک 10 برهان و دلیل قرآنی بر ضرورت معاد اقامه کردیم. یکی از این برهان ها برهان اعتراض از عبسه، برهان حقانیته. یعنی اگر نمی بود حیات دیگری برای ما انسان ها، خوب دقت کنید، جا داشت که بر روی گوره ابوالعلای مری وصیت کند که این فیلسوف وصیت کرد که بر روی قبر او بنویسند هذا جناح ابی علی و ما جنیت علی احد، این گوری که میبینید آثار جنایت پدرم بر من است و من بر کسی جنایت نکردم، یعنی من ازدواج نکردم و دارای فرزند نشدم. بود این چنین می نوشتن. بالاخره اگر عبث می بود که این آقا به این نتیجه رسیده بود در زندگی خودش، اگر واقعا زندگی انسان ها همین دنیا می بود، دنیایی که مال حاضر دنیا به تعبیر امیر المؤمنین اول و هلبکا اوسط و هلعنا آخر و هلفنا، دنیایی که به ظاهر اولش نگاه می کنیم، دیشب عرض می کردم خدمت دوستان، با گریه این طفل آغاز می شود. میانه اون رو نگاه می کنید، اناع و مشقت و دشواری ها و سختی ها می که از همه سو وجود انسان رو گرفته است. و لیل کموج البحر ارخا صدوله علی بانواع الهموم لیبتلی، به تعبیر امرؤ القیس عرب، این سپاه غم از ناحیه های مختلف انسان رو گرفته است. این هم میانه اون، انتها اون هم که می بینید آخر و هلفنا، آن است که در گوری 2 متر در 80 سانت ما را بخوابانند. اگر این زندگی انسان و حیات، این عبث و بیهوده است، لغو است و چنین چیزی افتضاح می کند که خالق حکیمی در این وجود نباشه، بلکه بازیگری چنین کند، لعب کند. و ما کنا لاعبین، ما لعب با آفرینش و انسان نداریم، خداوند به همین وجود را آفریده است. این زندگی، این حیات 40-50-60-100 ساله انسان چیزی جز مقدمه عزیزان برای ارتقا و رشد و اوج و بالندگی و نشعه شادی بخش ابدی نیست. این یه مرحله ای از مراحل وجود انسان، رهرو به منزل عشقی موز سرحد عدم تا به اقلیم وجود، این همه راه آمده ایم و پیش رو آن همه راه داریم. این قصه وجود ماست. ذالک به ان الله هو الحق، این اقتضای حقانیت خداوند است که چنین ریب رو می زداید و مسئله بحث را برای شما محقق و قطعی می کند و وعده او مسلم می شود و شما به سوی اون ابدیت و جاودانگی باید حرکت کنید. و به دلیل این حقانیت است که و انه یحیی الموتا، به دلیل این حقانیت است که خدا زنده می کند مردگان را. یحیی الموتا فعل مضارع، این استمرار و دوام، یعنی یک کار ثابت و پایدار و قطعی از سوی خداوند است. خدا دائما چنین می کند و مردگان رو زنده می کند. در تمام وجود این تحول شکل می گیرد. نمونه نباتی و گیاهی اون رو دیدید، در حوزه های دیگر هم وجود دارد و در مورد شما انسان ها که مسلم این چنین خواهد بود. الان میخونم ادامه بحث رو. و انه علی کل شیء قدیر، خداوند یحیی الموتا، زنده میکند، احیا میکند این مردگان رو. باز هم تکرار میکنم خدمت دوستان عزیز، اینو به یه زبانی میگوید قرآن که دیگه چون که با کودک سر و کارت فتاد باشد، پس زبان کودکی باید گشاد. افعینا بالخلق الاول، آیا گمان میکنید ما بعد از آفرینش اولی که شما را آفریدیم دچار خستگی شدیم؟ آیا بودجه ما خیلی پروژه های نیمه تمام داریم که اینها به دلیل کاهش سطح بودجه و عدم تأمین اعتبار لازم مانده است، به پایان نمیرسد؟ آیا بودجه دستگاه آفرینش به پایان رسیده است که خداوند نتواند شما را دوباره و چند بار احیا کند، نتونه زمینه را برای تعالی و رشد بعدیتون فراهم کند؟ مگر چنین چیزی وجود؟ افعینا بالخلق الاول، چنین گمان باطلی رو دارید؟ مگر نمیدانید که انه علی کل شیء قدیر، و خداوند بر هر امری توانمند و قدرتمند است؟ یک بار دیگر شما را زنده کردن هم شیئی است، و انه علی کل شیء قدیر، بر اون شیء هم خداوند قدیر و توانمند و قدرتمند است. و ان ساعت آتیتون، حالا اینجا مثل یک سوالی مطرح میشه، گویا اینکه بعد از اینکه کلی رو گفت، حالا خداوند میخواهد که وجود ناظرین خاتم انبیا محمد مصطفی یه پاسخی هم در ضمن اینجا بدهد، و اون این است که خب سریعا سوال شد و انه یحیی الموتا و انه علی کل شیء قدیر، کی خداوند این کار رو انجام میدهد؟ فرمود و ان ساعت آتیتون، زمان آن هم میآید، آن ساعت مقرر الهی خواهد آمد. اما استدعا میکنیم از جزئیات زمانی نپرسید که بارها اشاره کردیم چرا. خدمت دوستان عزیز، این مقوله ای نیست که انسان بتواند با محاسبات ریاضی ذهنی فکری زمان دقیق قیامت رو برتابد و متوجه اون شود. بدونید لا یجلیها لوقتها الا هو، آشکار نمی شود زمان انقراض این وجود مگر آن زمان که خدا آشکار کند او را، که جز او دیگری نمی داند، نه نبی می داند، نه وسی می داند، نه ولی می داند. زمانی است که اختصاص به امر ذات باری تعالی دارد، و عنده علم الساعه، از علوم قطعی است که در نزد خداوند سبحان مسلم و مخفی است. اما بدونید و ان ساعت آتیتون، قیامت آمدنی است و آمده است. گاهی میبینید دیگه ذات باری تعالی از افعال قیامت تعبیر به چه میفرماید؟ فعل ماضی، یعنی شد، تموم شد، آمد. اونقدر قطعی است که گویا آمد. و ان ساعت آتیتون لا ریب فیها، هیچ جای تردید و بددلی و بدگمانی در امر محقق و وعده قطعی الهی وجود ندارد. و ان ساعت آتیتون لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور، و چون خداوند به حق عمل می کند، اهل لعب و لهو و بازی با وجود و هستی نیست و حکمت او مسلم، و ان الله به این جهت خداوند مبعوث می کند من فی القبور، هر آن کسی را که درون قبور و قبر است. خب اینجا لازم من این توضیح رو عرض کنم خدمت دوست. اینجا بحث است تو قیامت، فرمود هر آن کسی که در قبر است. اگر به ذهن بیاید که مراد از قبر قبور در بهشت رضاست و قبرستان هاست، اگر مراد این بیاد، جای اشکال و ایراد و ناتمامی در آیه شریفه و امثال این بحث وجود دارد که اگر بنا باشد من فی القبور در قیامت مبعوث شدن، یه بخش عظیمی از انسانها مبعوث نخواهند شد. چرا؟ چون قبر ندارن. بسیاری از انسانها سوختند، می سوزانند، خاکستر اونها رو به رود مقدس می دن در هندوستان. در گذشته در فرهنگ ایرانی این وجود داشت که زرتشتیان و بعض از آیین‌های دیگر ایران زمین مردگان به درون دخمه می‌گذاردند، درب دخمه رو باز می‌گذاردند، پرندگان می‌رفتند، طیور می‌رفتند، می‌خوردن این بدن رو. این بود شیوه به خاک سپاری وجود نداشت، به این شیوه عمل می‌کردن. در خیلی از جاهای دنیا الان می‌بینید بالاخره به دلیل اینکه نمی‌تونن گورستان درست کنن، مشکلات تامین گورستان و مالیات‌ها جواب نمیده برای اجساد انسان‌ها، بالاخره چاره‌ای ندارن جز ماشین‌های و کارخانجات آدم‌سوزی که بسوزانند و بالاخره اینها رو نهایت پودری بکنن. اگر خیلی لازم بود برای انسان‌ها به عنوان دوا درمان، یه قوطی از این پود بدن تو یادگاری تو خونه‌شون نگه دارن که بگن اینم جنازه بابای ماست، مثلا اینم جنازه مادر ماست، تصور بفرمایید یه یادگاری از اوست. این در دنیا متداول، الان دارن در خیلی از جاهای دنیا این کار رو میکنن و به شکل‌های مختلف. انسان‌های درون دریا از بین میرن، موجودات دریایی اینها رو می‌خورن، انسان‌های در میدان‌های نبرد. خب ما خیلی در این سال‌ها و تجربیاتی که در طی این سال‌ها دیدیم، گاه در میان کشور ما این عزیزانی که تشییع می‌شدن، تشییع روح اونها می‌شد نه تشییع جسم اونها، چون جسمی نبود، یه اثری بیشتر نبود از این بدن، پود شد رفت، در میدان مین منفجر شد، بدنی باقی نماند. بسیاری از بدن‌ها که به گور و قبر نمی‌رود، پس مراد از این قبر و الله یبعث من فی القبور چیست؟ مراد عزیزان این قبر ظاهری نیست. البته این واژه را بگم، کلمه قبر، قبره به معنای اختفاء و پنهانی و مخفی کردن هست. اصلا خود قبر رو که میگن قبر یعنی دفینه، یه جایی که در اون چیزی دفن و پنهان می شود، خود واژه قبر. اما مراد از اینجا و بعض از موارد دیگر در قرآن کریم، ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره، هنگامی که این انسان میمیرد خدا او را به قبر میبرد. این کدوم قبره؟ کاملا روشن است مراد از این قبر، این قبر ظاهری نیست، بلکه مراد از این عالم قبر است. عالم قبر یعنی اون جان و عالمی که انسان ها پس از مردن و جدایی روح از جسد، ارواح آدمیان بدون استثناء از آدم تا پیامبر خاتم تا انقراض عالم، تمام ارواح انسان ها اندرون اون عالم می رود. اون عالمی که مانند اون زمینی است که دانه ها درون اون زمین به آرامش رسیدن، حالا اهتزت، یه زمانی به اهتزاز در میان، ربت انبتت من کل زوج بهیج، این دانه وجودی انسان ها در عالم برزخ یه قرار آرامشی دارد تا زمانی که خداوند از برزخ اینها رو بیرون آورد. لذا به همین خاطرگاه با عالم برزخ مرقد گفته میشه، رقاد یعنی خوابیدن. من به افنا من مرقدنا، هنگامی که دمیده می شود اون سور و بناس آدمیان به سوی قیامت بیان، بعد یه عده ای از عالم برزخ صداشون می زنن، اینها برمیخیزن می خوان بیان به سوی قیامت، میگن من بعثنا من مرقدنا، کی از خوابگاه من ما را صدا زد؟ این مرقد یعنی چی؟ این مرقد منور فلانی نیست، بلکه این مرا عالم گور، عالم قبر، که از آن ما تعبیر به عالم برزخ می کنیم گاه در بعض از متون. در خود آیات شریفه هم برزخ گفته می شود و مشابه این موارد هم قبر، و در روایاتمون هم فراوان. دیگه نمی خوام در خصوص برزخ یا قبر خدمت دوستان عزیز صحبت کنم، اما عالمی است واسطه بین دنیا و جهان آخرت که لابد و غیر ممکن است کسی از این عالم گذر نکند. تمام انسان ها باید بیان اون آرامش برزخ رو، اون سکون برزخ رو تجربه کنند، اونگاه از دریچه و مدخل برزخ می توانند به سوی قیامت وارد شوند و پای گذارند. و ان الله یبعث من فی القبور، اونگاه خداوند انسان ها را از این برزخ و از این قبر به سوی قیامت مبعوث می کند به دلیل اون حقانیتش. بسیار خوب، دو نمونه، یکی از جان و دیگری از جهان، یه آیه آفاقی، یه آیه انفسی برای زدودن ابهامات مسئله بحث و نمونه اینی دادن پیش رو ذات باری تعالی بازگو کرد. من همینجا لازم باز این جمله رو هم اضافه کنم خدمت دوستان، اذا وقعت الواقع لیس لوقعتها کاذبه، عجیب این آیه شریفه. برای وقوع واقعه که همان قیامت است، کاذبه این وجود نداره. یعنی چی؟ یعنی لیس لوقعتها قضیتون کاذبه، یعنی یک قضیه، یه دلیلی کسی نمیتوند اقامه کند بر این کار معاد، کما اینکه تا الان که بنده خدمت حضرت عالی هستم کسی این کارو نکرده است. هیچ دلیلی برای انکار معاد از سوی هیچ صاحب فکری تا الان اقامه نشده است، یه برهان عقلی بر انکار معاد. هر آن چه وجود دارد، دور بودن ذهن، سنگینی، دشواری، بودجه فراوانی که میخواهد، مشکلاتی که دارد، لذا خداوند در قرآن به زدایش این مشکلات میپردازد، این ابهامات رو برمیدارد، مانند این آیاتی که الان مشاهده فرمودید که در طی دیشب تا اینجای سخن امشب معذر مبارکتون بازگو کردید. اما در این حال ذات حق میفهمد و من الناسه من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدى ولا کتاب منیر. اما چه بکنی که باز از مردمان کسی هست که یجادل. برمیگردیم با هم به آیات پیشین. در آیه سوم خواندیم و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یطبع کل شیطان المرید. از مردمان کسی هست که جدال میکنه در این مسائل حق، ستیزه میکند، بحث و جدل میکند، بدون علم و تبعیت هر شیطانی رو می کند، هر شیطان قاری از خیر رو تبعیت می کند. اینجا می فهمد و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم. اما از اینجا به بعد آیه نبود قبلا، اینجا هست. ولا هدن ولا کتاب منیر ثانی عطفه. آیزه فهمید؟ خیلی جالب است. جدل رو خدمت عزیزان گفتیم، پیچاندن، جدل. وقتی یک کسی رو از مسیر درست و حق می خواهیم بپیچانیم، تابش بدیم، اینو به انحراف ببریم، با تزویر، با خرافه پرستی، با مقولات این چنینی، از اون حقیقت میخواد ذهن کسی رو به چرخانیم و بتابانیم، نام این جدل شد. توضیح دادیم اون شب خدمت دوستان. ما دو گونه اهل جدل داریم عزیزان. فرمود آیه اول اینها به اونها فرق دارن. من الناس من یجادل و بعد فرمود یتبعو. بعضیا جدل میکنن اما خودشون مقلدن، چیزی ندارن، تابند. یعنی اهل جدل ناآگاه. یکی از چیزهایی که دل رو میراند عزیزان، خیلی جالبه، این حدیث رو بارها گفتیم خدمت دوستان، چند چیزم که قلب رو میراند، روح انسان رو فسرده میکنند. در روایات کفرت و محابست و نسا، زیاد پرداختن به مسائل جنسی، انگامی که از حد و اندازه میگذرد روح انسان رو کسل میکنند، اون نشاط معنوی انسان رو میگیرد. یه اصطلاحی داریم در روایات به این کسانی که خیلی در این جهت میپردازن، بهشون میگن زواق. زواق. بعد در روایات داریم خیر نیست گاه در بعض از انسانهای زواق برای جامعه، اونهایی که خیلی در حال چشیدن زهر چمن که رسیدی این نگاه رو دارن تو زندگیشون. فرمود کثرت و محادثت النساء، دیگه اون حال و نشاط روح رو میگیرد. مجالست الموتا، خیلی جالبه، نشستن با مردگان. گفتن آقا کسی مگر با مرده ها می نشینه؟ گفتن نه، در مجلس خود را احمد همچومنی را، افسرده دل افسرده کند انجومنی را. مراد از موتا دل مردگان، اونهایی که وقتی بایشون می نشینی اصلا بیرمق، هرچی میگن جز کسالت از سخنشون بر نمی آید، خمودی، کسلی، بی‌حوصلگی، عرض به خدمتون، تیرگی، هرچی میبینید جز افسردگی و تیرگی نیست. اینا مرده هند، اینا موتا هستند. فهمدن با اینها ننشینید، اینا روحتون رو میمیرانند، اون حال عارفانه خوش ذهنیتون رو میگیرند از شما. و چنین و چنان یکی از این مواردی که عرض کردم، ممارات الاحمق، با کسی که آگاهی لازم و عقل لازم رو ندارد، یکی به دو کردن، دهان به دهان کردن، جدل کردن. گاهی انسان هایی هم که جدل میکنن با دیگران، اما واقعا عقلا نگاه میکنن فقط تأسف میخورن وقتی میبینن این سفر جدله. یعنی بدون علم، بدون هیچ بنیه‌ای، فقط ستیزگری در لفظ است و بس، که واقعا از قیل و قول مدرسه حالی دلم گرفت، دیگه از این قیلوغال حال انسان گرفته می شود چنین و چنان. اون گروه اول کسانی بودند که جدل کردند، اما یتبعو، از اون مجادل جدالگران نابخرد بودند، اونهایی بودند که تابع بودند. اما اینجا کار بالا گرفته است، این تابع ها مقلد ها همیشه در پی اجرودار میگردند. این کسانی که جدل میکنند تو حقایق و مطالب الهی، اینها که میان ستیزه میکنند با مطالب بنیادی فکری الهی در جامعه، اکثریت اینها تابع اینا خودشون چیزی ندارن که حالا اصلا بحث نمیخوام به این شیوه مطرح کنم، همین جمله رو عرض میکنم. بارها گفتیم خدمت دوست، به خیلی گفته شده است مثلا حالا نشستیم با این دوستان عزیزان این سو اون سو ایران غیره فلان مختلف نهاد جاهای مختلف دنیا، وقتی این صحبت ها مطرح میشه خب بالاخره خود این بزرگواران متوجه میشن خالی بودن دستشون رو، خودشون متوجه میشن که این جدالشون به غیر علم است، هیچ مایه‌ای نیست. یه چیزی رو از یه جا خوندن، اما دو صفحه خوندن، ده صفحه نخوندن. یه سخنی رو از کسی شنیدن، اما هیچ پایه اون رو، علت اون رو، نتیجه اون رو، زمینه اون رو، نقض اون رو، جواب اون رو نشنیدن. خب چه توقعی داریم ما؟ یا جادلو فلاه به غیر علم و یطبع کل شیطان مرید. اما امان از اون که جدالگرا از اینها نباشن، از اون کسانی باشن که به اینها چیز یاد میدهند، اون خیلی کار بالا میگیرد. این گروه قرآن میفرماید و من الناس. اما با این وضوحی که در قیامت گفتیم، در توحید میدانید، در بقیه حقایق الهی میدانید، اما از مردمان کسانی هست که یجادل فی الله بغیر علم ولا خودن ولا کتاب منیر. سه چیز رو قرآن بازگو میکنن که داره نشان میده به ما راه اثبات و احتجاج و حجت و برهان این سه چیزه. اگر میخواید با کسی حرفی بزنید، چیزی ثابت کنید، از این سه راه باید وارد باشید، و الا توحید هستید و خالیست هستتون. اینها که جدل میکنن سه چیز ندارن متاسفانه، که باید میداشتند اینها رو. یک، به غیر علم، علمی نیست سخنشون. دوم، خدا ندارد. سوم، کتاب منیر ندارد. من از این فهمد از انتها به احترام بیام به ابتدا. راه اثبات و دلیل آوردن عزیزان یک وحیه، یعنی بر اساس آنچه خداوند فرستاده است بر انبیا، اوصیا، از آدم تا محمد مصطفی. مجموعه وحی برهان قدیم و قدیم الهی، بهترین حجت، بهترین دلیل، روشن، گویا، واضح، پایدار، ثابت و مشخص. به استدلال به وحی چی گفته میشه؟ کتاب منیر. خب کتاب است و امر ثابت الهی، فرمان خداوند، پیشبینی های الهی، دستورات، شناختانی که خدا میدهد. منیر، اونم روشنگر، اناره کننده، نور بخش، نور ایجاد می کند. انزلنا الیکم نورا مبارکا. سال گذشته خدمت دوستان توفیقی بود در همین جا سوره نور گفتیم، رسیدیم به آیه نور و در همین شبهای خوش رمضان خواندیم الله و نور و سماوات والارض. پنج جلسه اختصاص پیدا کرد به آیه نور از مباحثمون، که این رو من خواستم از دوستان مستقلن با عنوان پک مستقل پرتو مشکات تقدیم کردن خدمت عزیزان. همین پنج تا بحث ویژه رو که عجیب اون مباحث در مورد شناخت نور، حقیقت هدایت و نور، و اون که خداوند در قالب اون مشکات و مصباح و زجاجه و تمام اون موارد بازگو کرد که گفتیم و تمام شد خدمت دوستان عزیز. کتاب منیر یه راه استدلال و برهان کتاب منیر است، وحی است و مبانی قدیم و پایدار الهی. دوم، برمیگردیم به اول از این سه، به غیر علم. ببینید همیشه کتاب و حکمت کنار هم میاد، یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. کتابش که وحی است، حکمتش کدومه؟ اموری است که ریشه عقلی دارد. برای استدلال و برهان یا ما به آیات وحی استدلال میکنیم یا به نشانه های عقل. علم در اینجا دلیل عقلی است، کتاب منیر دلیل شرعی است، وحی است. عده مجادله میکنن نه با علم، با عقل، نه حرفشون عقلی است، نه حرفشون به تعبیر ما شرعی است و وحیانی است. هیچ مایه‌ای نداره، به هیچ کدوم این سخن بند نیست. این فقط خدشه، این فقط نق زدن، این ایرادگیری، هیچ چیزی توش وجود ندارد. اون سومی و خدا چی میشه؟ خیلی جالب، از قرآن به قرآن، ان السمع والبصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. سه تا راه شناخت رو خدا به انسان میگه: سمع، بصر، فؤاد. گوش محرم این هوش جز بی هوش نیست، مر زبان را مشتری جز گوش نیست. فستمع لما یوها، موسی استماع به وحی کن، سمعش میخوره به گوش دادن به دلیل نقل و وحی. فؤادش میشه ادراکاتی که از درون و جان انسان برون میآید. بصر میشه مشاهدات تجربی. ما سه تا راه برای استدلال داریم: یا استدلال عقلی، یا استدلال وحیانی، یا استدلال حسی و تجربی. باید از بیرون بر ما ثابت کند یا امری را، یا این خدا میشه این سومی. و من الناس من یجادل فی الله، از مردمان کسی هم که ادعا میکنن، جدل میکنن، ستیزه میکنن با حق، اما به غیر علم، هیچ دلیل عقلی ندارن، دلیل حسی و تجربی دقیقی ندارن که نشان بدن. ولا کتاب منیر، به هیچ بنیادی از وحی و سخنان الهی و پیامبران هم استنادی ندارن و دلیلی ندارن در اونجا. خب پس اینها مشکلشون چیه؟ چرا این کارو میکنن؟ چرا یه عده‌ای جدل میکنن؟ ذهن جامعه را از حقیقت میپیچانند عزیزان. دیگه باید پاسخ به خودتون بدید. به دلیل اینکه منافعشون در این کار است. به دلیل اینکه اگر انسانها به وحی مراجعه کنند، یا به عقل مراجعه کنند، یا به نتایج تجربیات اجتماعی خودشون، دیگه اینها جایی تو جامعه برای قدرتشون و ثروتشون باقی نمیماند. فاستخف قومه فاتاه. قرآن میگوید فرعون ذهن مردم رو استخفاف میکرد تا اطاعتش کنه. اینها رو از جهت فکری و آگاهی خرد و پایین نگاه میداشت تا بتونه حکومت کنه برشون، تا زورش رو بر اینها چیره و مسلط کند. گروهی در دنیا منافع خودشون رو و سودجوی خودشون رو به کاسته شدن فروغ و چراغ پیامبران الهی میدونن. میدونن اگر این آموزه های الهی بیاد تو وجود انسان ها. همین امروز در جزء چهارم تأمل میکردم به همین آیه شریفه که عزیزان هم ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا معجلا. تموم میکنه تو ذهن انسان، مگر کسی به جز اذن الهی میمیرد، آن هم با کتابی معجل، با تعیین شده و حسابی دقیق. یعنی وقتی انسان این پایه های قوی محکم و استوار وحی میاد تو وجودش قرار میگیرد، دیگه این انسان نمیلرزه، دیگه این انسان نگاهش به زندگی، نگاهش به دیگران، به قواعد زندگی متفاوت از همه میشه. با این نمیشه شوخی کرد، این انسان رو نمیشه بازی داد، این انسان رو نمیشه سر کار گذاشت به تعبیر امروزی. این چنین نگاهی دارد، چنین رفتاری دارد. لذا باید گروهی که منافعشون با این آموزش ها در خطر قرار می گیرد، ذهن مردم رو از این قضایات جدل کنند، به تابانن به یه مسائل انحرافی. باید یه استضعاف فکری ایجاد کنند، یه تحمیقی ایجاد کنند، مردمان ذهنشون به جاهای دیگه معطوف باشد، تا اینها بپیچند اونها هم بتابند و بچاپند و الا نمی شود. قرآن این رو بازگو می کند. حالا یه ریشه قبل از این وجود دارد. این تا اینجا دقت فرمودید؟ فرمود ثانی عطفه. من میخوام از این آیه در فرصتی که داریم استفاده اخلاقی لطیفی هم داشته باشم خدمت دوستان. لیزلن سبیل الله ثانی عطفه. همراهی میفرمایید من این واژه رو یه توضیح بدم خدمت دوستان. یعنی قرآن میگه کسانی که اینطور جدل میکنن که من درس کردم ریشه رو خدمت دوستان، اینها یه علت دیگه تو وجودشون هست که چنین با جامعه برخورد میکنن، چنین برخورد با حقیقت میکنن. میدونید؟ چون اینها خودشون رو از حق بالاتر میدونن، خودشون رو از قانون بالاتر میدونن. حالا دیگه تا آخرش باید بخونید چیه، من الان عرض میکنم خدمت عزیزان. ثانی، ببینید ثانی مثل همین ثانی که اول و ثانی نمی نویسید، اما معنیش فرق داره. ثانی از ماده فانیه، یعنی تا زدن. اینو من گاهی همیشه گفتم خدمت شما، این کاغذ رو میبینید این میشه ثانی، حالا که تا میخوره میشه ثانیه. و جالب این که یکی از ویژگی هایی که در کلام عرب وجود داره تثنیه، یعنی شما در فارسی میگید مفرد جمع من تو اون ما شما ایشان. یه وقتی یکی از اساتید میگفتن که قرار گذاشتیم با هم، سه تا دانشجوی ادبیات بودیم، با هم قرار گذاشتیم که وقتی که تو حالا اون زمان اون کنکورهای مثلا 40-45 سال قبل و خیلی اون بزانت خاصش رو با اون وضعیت خاص و اون چنانی گفته هر کدومون فهمیدیم که قبول شدیم با اون دیگریمون به همه باید خبر بدیم، زود تلگراف تلگراف بزنیم خبر بدیم. اون استاد بزرگ میفهمودن که بالاخره من زودتر از بقیه مطلع شدم، تلگراف زدم برای اون دوتای دیگه، قبولم، قبولی قبول است. رفتم رفتی نفس واضح ترین شکل ماضی ساده رو صرف قبولی قبولم قبول است. این سوم شخص میشه، این سه تا شخص رو گفتن دیگه، درست؟ تو فارسی اینطوره، بخواه شش تا دارید، شما من تو او ما شما اینشان کلن. بعد تو این نگاه میکنید من تو او ما شما اینشان، اینم جمعش دیگه. ما چیزی به نام تثنیه نداریم در کلام عرب، یک داریم، دو تثنیه، از دو به بعد میشه جمع. ضرب ضرب با ضربو، همون ضرب رو اگر بگیم خلاصه، کتب کتبا کتبو، نوشت آن دو نوشتند، آن گروه نوشتند. تثنیه از همین ماده میاد، از همین ماده سنی. ببینید اشاره کردم این کاغذ رو شما میبینید یک لبه میبینید، حالا اینو من فنی میکنم، فن یعنی تازدن. حالا چند تا میبینید؟ دو تا میبینید، لذا به دو تا میگن تثنیه، از ماده فهمی، یعنی تا خورده است دو تا شده است. توجه دارید؟ پس کلمه فهمی به معنای تا خوردن، عطف عطف عین تافه، به معنای این دو طرف انسان، به معنای این دو طرف. به همین خاطر اگر چیزی عبای شالی هم کسی رو دوشش میندازه اون رو هم میگن عطف. حالا دقت کنید ترکیب قرآن عجیبه، ثانی عطفه، این انسانی که جدل میکند تا میدهد شانه خودش را، دامن لباس خود را تا میدهد. چی میفهمید از این ترکیب؟ یعنی چی؟ یعنی ولا تسقر خدک للناس، یک کسی نشسته پهلوتون، پهلوی یک کسی نشسته است، وقتی میخواد فرق خودش رو با اون نشان بده، اون کوه غرور و نخمتش رو نشان بده، چه میکنه؟ به این شیبه مینشیند. یک کمی تا این که دیگه تجربه کردین دیگه، ماشاءالله اینطوری مینشیند. یا میبینید که نهایتاً اگر زورش میاد شونش رو برگردونه، سرش رو برمیگردوند، روی برمیگردوند. قرآن چی فرمود؟ ولا تسعر خدک للناس، صورت تو از مردم برنگردان، یعنی تکبر نورز، یعنی تکبر نورز با دیگران. ثانی عطفه، گاهی این ثانی رو خدا به سینه نسبت میده تو قرآن، یفنون صدورهم، این همون میشه، یعنی به تمام وجود برمیگردانه خودش رو، گاهی شونش رو برمیگردانه، گاهی سرش رو برمیگردانه. دامن لباس هم همینطور، یعنی بعضیا دامن لباس رو بارگرتن در کلام عرب، هم دامن رو کاملا بر روی زمین کشیدن نشانه کبره، دل می رود دامن کشان، من زهر تنهایی چشان، اون دامن کشان که نشانه ناز در نزد ماست، در کلام عرب نشانه غرور است، نشانه کبر است که جامه رو بر روی زمین بکشد، جر و زیول میگن. دامن لباس رو هم تا زدن، زیر زدن، زیر بغل گرفتن مثلا به نوعی، این رو نشانه کبر بوده است. حالا دقت کنید، ثانی عطفه، این کسی که جدل می کند با حق و با مردم بدون دلیل و برهان، ریشه اون چیست؟ اگر زیاده خواهی دارد و هرچه دارد، ریشه در حقیقت در کبره. فانی عطفه لیزل عن سبیل الله، این کبر موجب میشه که مردم رو هم از حق و سبیل خداوند و راه الهی دور میزند و به کناری میبره. حالا چی میشه عاقبتش؟ لهو فی دنیا خزیون، بماند. من همینجا استفاده کنم، حیفم میاد این ماه مبارک و این شب و روزهایی که جا داره عزیزان، خوندیم شهر تمحیز، ماه قش زدائی، اجازه بدید این رو من خدمت دوستان بگم. بارها بنده اشاره کردم اگر یک واژه رو بخوایم به عنوان بزرگترین معضل کلی جامعه امروز بشر و معضل تک تکش بیش از 6 میلیارد رو بگیم، کبر است. یعنی مشترک بین دولت‌ها و ملت‌ها، دولت‌های متکبر و ملت‌ها و مردمان متکبر و آحاد متکبر. یعنی واقعا میشه گفت بزرگترین درد بشر کبره، بزرگترین بیماری انسان که انسان رو از حق و فضیلت جدا میکند کبر است. قرآن میگه و من الناس من یجادلو، اصلا اونهایی که میان جدل میکنن میپیچونن ذهن مردم رو و میخوان برای خودشون فرصت درست کنن، ثانیعت فعل یذل، اینا میخوان اذلال کنن مردم رو از حق که منافعشون تامین بشه. چرا؟ چون متکبرن، چون ثانیعت فعل، چون میخوان متکبران خودشون رو فائق کنن، برتر کنن، چیره کنن، غالب کنن، منافع رو بگیرن. ریشه این کبر ازلال رو نتیجه کبر میگوید قرآن. دقت کردید؟ لی و زل ازلال، مردم رو به کجراه بردن، ریشه اون در کبر است. به همین خاطر در متون روایی یه عباراتی داریم بس شگفت و عجیب. عزیزان من حیفم میاد از کردم این ماه و این فرصت های خوب، به بهانه آیه من یک کمی گسترده تر چند تا روایت خدمتون میخونم و عرضم رو جمع میکنم. از کتاب جلد ششم کتاب وافی میخونم، از باب اطلاع گاهی معرفی میکنم من مؤلف و مؤلف رو، کتاب و نویسنده رو خدمت دوستان. کتاب وافی 26 جلد است، یه مجموعه خبری شیعی است، موضوع بندی شده، دانشمند توانمند، آخوند، ملا محسن فیض کاشانی این مجموعه 26 تا رو نوشته است، 26 جلد نوشته و چاپ بسیار خوب عالی. چه طبقه بندی زیبایی این کتاب داره، فوق العاده در موضوعات عالی است. جلد ششمش کتاب الایمان و الکفر است. بعد میرسه به این مشکلات اخلاقی انسان و این مشکلات دامنه‌دار وجود به باب کبر که میرسد. ببینید الان چی عرض کردم خدمت دوستان. سأل تو ابا عبدالله، سوال کردم از امام صادق علیه السلام، انا ادنى الالحاد، کمترین مراتب الحاد و کفر چیست؟ قال ان الکبر ادنا، نزدیکترین چیز به کفر به الحاد کبر است. ادنا از ماده چی میاد؟ دونو، نزدیکی. نزدیکترین چیز به کفر و الحاد کبر است. شک نکنید، چون تا که یاد شرک و کفر میفتیم اولین جمله‌ای که یادمون میاد انا خیرون من، همون انای ابلیس است که داود است من زد، یعنی کبر رو مطرح کرد، کاملا مشخص در تاریخ بشر. ان الکبر ادنا، حالا یه نقل زیبای روایی است، دقت کنید. گفت که وجود و مقدس امام صادق، انا ابی عبدالله قال سمعته یقول، حضرت فرمودند الکبر قد یکون فی شرار الناس من کل جنس، شکل کبر و جنس کبر فرق میکنه تو مردم. من خواهش میکنم اینو از اون کلیتش بیاریم، یه مقدار کاربردی میخوام بیان بشه خدمت دوستان. یعنی میخوام من عیب خودم رو بگم که اگر من مثلا بهم میگه کسی که آقا ممکنه مقدار اینجا اینطور بنشینید، نگاهی میکنم حالا یا تکان میخورم یا تکان نمیخورم، در همون نگاه دیگه گفت برو کار مرا ساختی به قول اون بنده خدا شاعر، دیگه تموم نشون داد دیگه. توجه دارید؟ میگن آقا اینجا ببخشید این جنسی که شما پیش خانه مغازتون تو پیاده رو گذاشتید راه مردم رو گرفته است. میگه به شما پلیسید، شما مأمور دولتین، یعنی انا المتکبر. تموم شد. این خانم با آقا یه جمله میگه، زن به شوهر، شوهر به زن، جوابش چیز دیگری است. لا اله الا الله، می سوزد خدا شاهد دل انسان عزیز، واقعا دل انسان جای آن است که خون موج زند در دل لب، زین تقابون که خزف می شکند بازارش، که انسان می بینه بین یه زن و شوهر چه کبری موج می زنه، چه غروری موج می زنه، چقدر ناروا و نامتحمل نسبت به هم. ریشه نیست مگر کبر، مگر غرور درونیشون. دیگه اینها یه زهرهاییست که گاه میاد بالاخره در جام و می چشیم ما اینها رو از این آمده شده دوستان و مشاوره ها. الکبر قد یکون فی شرار الناس من کل جنس، و الکبر رداء الله، هیچ کی حق کبر ندارد جز خدا. فمن ناز الله تعالی رداءه لم یزد الله تعالی الا سفالا، و هر کسی که با خدا در کبر شوخی کند و منازعه کند خدا زمین میزند او را و نمی افزاید مگر بر او خوردی. حالا اون جمله اینه، ان رسول الله صلی الله علیه و آله اللهم صل علی محمد و آل محمد. رسول خدا مر فی بعض طرق المدینه، از یک کوچه ای رد می شدن با بعضی از اصحابشون، و سودا اون تقلط و سرقین، یه زنی بود اونجا یه کاری رو انجام می داد که بخشی از کوچه رو گرفته بود. خوب دقت کنید. فقیل لها، بهش گفتن که تنهی عن طریق رسول الله، راه رو باز کنید، پیامبر و یارشون دارن میان. فقالت ان الطریق لمعرض، راه باز از جاده دراز است. فارسیش اینطوری میشه، لمعرض، از اون طرف برن، ببیکن از اون کوچه برن، ما کار داریم، ما میخوایم اینجا مساله ببریم، میخوایم فلان کنیم. بله، لمعرض. فهم بها بعض القوم ان يتناولها، بعض از اصحاب پیامبر رفتن به طرفش که بساطش رو جمع کنن وسط کوچه. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله دلش کنی دعوها فانها جباره، سودا اون یه زن سیاه روی هم بود، یه سیاه بود. فانها جباره، فهمیدن این جبار متکبر است. یعنی تکبر خودشو کجا نشون میده عزیز من؟ تو این مردم آزاری ها، تو این خلق آزاری ها. اجازه بدید من، البته این اگر بخونم که واقعا بذارید بخونم همین حدیثم، بعد اون که میخواستم بگم خدمت دوستان بگم محترم بارکتون. عجیب این جمله از وجود من، ان فی جهنم لوادی للمتکبرین، اصلا جهنم متکبرین یک جایی میرسن که اصلا یک لوژ اختصاصی دارن البته تو جهنم. لوادیان للمتکبرین، یقال لها سقر، سقر که شنیدید جایگاه متکبران در جهنم است. شکا الالله شدت هره، اصلا عجیب، بذارید من درست ترجمه کنم، این سقر به خدا از شدت حرارت شکایت میکنه، از شدت حرارت شکایت میکنه این سقر، یعنی از شدت حرارتی که کی داره اونجا؟ متکبران داره. جهنم از آتش متکبران به خدا، جهنم از آتش متکبران به خدا شکایت میکند. حالا بقیه شکوش کنید. و سأله ان یأذن له ان یتنفس، از خدا میخواهد که خدا یه مقدار اجازه بده من یه تنفسی بکنم از این هوای گداخته اینها. فتنفس، سقر تنفس میکند. فاحرق جهنم، تمام جهنم با آتش سقر میسوزد. که آتش سقر از کجا ریشه میگیره؟ از گور متکبران، از وجود متکبران. عجیبه، این نمیشه از این شدیدتر توصیف کرد. حالا اون جمله ای که عرض کردم که چقدر غم انگیز عزیزان من، قال رسول الله ان اعظم الکبر، ببینید رسول خدا ائمه وقتی یه فعلی رو، جمله ای رو، صفتی رو میگن شوخی نمی کنن با کسی، میگن اعظم، یعنی اعظم واقعا. ان اعظم الکبر قمص الخلق و صفح الحق، غین میم صاد، غمص، قمص الخلق و صفح الحق. راوی گفت که قال قلتو، آقا نفهمیدیم ما این جمله زیبایی شما را، ما قمص الحق و صفح الحق، شما میگید این بالاترین کبره، این یعنی چی؟ قال یجهل الحق و یعت انا علا اهله، کسی که جاهلانه با حق برخورد میکند، با حق دیگران، و طعن میزند و تحقیر میکند مردمان را، این بالاترین حد کبر است، ستیزه با حق در حقوق دیگران، خودشو بالاتر از حق میداند. این رخصت رو میده که هر جور دلش میخواد حیثیت و شخصیت دیگران رو، فرقی نمیکنه زنشه یا بچهشه، پدرشه یا بیگانه، مادرشه یا دوستشه، این اجازه رو به خودش میده که تا اسم کسی میبره لبشو باز میکنه میگه فلان. این دهانی که باز شد بدونید گور همون متکبره که داره باز میشه، همون سقره این دنیاش، اونم اون دنیاش. خیلی حساس عزیزان، چون گاهی بعضی این مفاهیم که میاد ما چه بره مثلا گمانمون میاد که متکبره، نه همین هاست، همین بود عینی قضیه است که باید توجه داشته باشه. پا رو بر حقوق دیگران گذاردن کبر است، نشان میده که این نفس متجاوز بر حقوق دیگران، در درونش پدیده یه پلشت کبر فرو رفته است. طعنه به شخصیت آبروی دیگران آزادانه، هر حرفی رو در مورد هر کسی گفتن بدون هیچ حساب و کتاب، به غیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر، کبر است، نشانه کبر است. رسول خدا فرمود و یتعنا علی اهله، فمن فعل ذلک فقد نازع الله تعالی رضاه، و کسی که اینطور میکنه با خدا در کبریایی خدا به نزاع و ستیزه برخواسته است. اینجا روایات مفصل آمن به همین بسنده می کنم. فرمود کسانی فانی عطفه لیزل عن سبیل الله له فی الدنیا خزیون، چنین کسی در دنیا خزی داره. خز یعنی رسوایی، اما رسوایی دو جوره، گاه شما کسی را رسوا می کنید، گاه کسی خودش را رسوا می کند. نام این خزیه. اگر کسی دیگری رسوا کرد خزایت، الخزایت و الخزیه. خز اونه که خودش متکبر، خودش رو رسوا میکنه، خودش آبروی خودش رو میبرد. لهو فی الدنیا خزیون و نذیقه یوم القیامه عذاب الحریق، و فردای قیامت هم میچشانیم به او عذاب حریق را. حریق یادتون نیاد اطفاء حریق آتش نشانی؟ نه، یه معنای خیلی پیچیده تری داره. زمان گذشت و بگذارید که انشاءالله این رو با ادامه آیه که ذالک به ما قدمت چرا همش دست خود من است، ادامه آیه خیلی لطیفه. انشاءالله فردا شب محضر مبارک دوستان بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان تلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرمایید.